خب بحث ما بحث اخلاق در آموزش بود. معلمی دارای دو بُعد هست، یکی بُعد آموزش دادن و یکی بُعد پرورش دادن. وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ. خب ما همیشه با قسمت اول ناچارن درگیر هستیم، بحث تعلیم و آموزش. اما اون بُعد دوم اخلاق در آموزش، خب به هر حال نزد افراد متفاوت بررسی میشه، ولی واقعا اونچه که آموزش رو هم مؤثر میکنه همین بحث اخلاق هست. من در حقیقت از این بُعد میخوام وارد این بحث بشم که ما چطور معلم جذاب و مؤثری باشیم. خب هر چیزی بالاخره اصول و قوانین و فنون خودش رو داره. مؤثر بودن و جذاب بودن هم قطعاً اصول و قوانین و فنون خودش رو داره. من در دو بُعد جذابیت ظاهری و جذابیت درونی این بحث رو مطرح میکنم. اول یک نکته رو تذکر بدم، ما وقتی بحث راجع به جذابیت صحبت میکنیم، یک ویژگی طبیعی یا مثلا منحصر به زیبایی ظاهری نیست. جذابیت در حقیقت یک ویژگی اکتسابی است که ما با فنون و روش‌ها و زبان تن که مجموعاً این مهارت‌ها و این فنون رو اجرا می‌کنیم و به کار می‌گیریم و در حقیقت اونها رو درونی می‌کنیم، به این ویژگی جذابیت می‌رسیم. حالا اول در مورد جذابیت های ظاهری برای معلم من صحبت میکنم. در درجه اول معلم خب معلم بایستی که ظاهر آراسته ای داشته باشه. من تو اونجایی که ممکن باشه وقت به هم اجازه بده اشاره هایی به سیره معلمی پیامبر عظیم الشأن اون هم خواهم داشت. ببخشید عزیزان، دوستان یکی به من گزارش بده که صدا هست؟ صدا ما داریم؟
صدا هست؟
عزیزان سلام، مجددم صدا هست؟ بخاطر اینترنت اینطور میشه؟ آره اینترنت. خب الان صدا هست؟ بله صدا هست، ولی ضبطش هم روشنه. ممنونم. نمیدونم حالا از کجا صدا قطع بوده. خب اولین ویژگی های یک معلم داشتن یک ظاهر آراسته هست. پوشش یک معلم، لباسی که معلم می پوشه، این لباس باید آراسته باشه. حالا آراستگی به مفهوم رنگ هایی که استفاده می کنه. طبیعتاً یک معلم بایستی رنگ‌های رو تو روانشناسی رنگ‌ها، ما داریم که رنگ‌هایی که آرامش بخش هستن، رنگ‌هایی هستن که در طبیعت حکومت دارن، حاکمیت دارن. رنگ‌های حاکم در طبیعت رنگ‌های سبز، آبی، خب مثلا آبی پررنگ، کرمی، رنگ هایی که این رنگ ها هرچی که سفید مثلا، اینها رنگ هایی که هرچی که رنگ هایی که یک معلم استفاده میکنه برای پوشش خودش رنگ های شادتر، شادتر به مفهومه، چون وقتی که ما شاد رو هم از اون طرف محور بریم گاهی رنگ های خیلی هیجانی میشه، مثلا رنگ قرمز، صورتی، پر رنگ، اینها رنگ هاییست که تحریک کننده هیجان هست. لباسی که به خصوص معلمین عزیزی که با سنین پایین تر ارتباط دارن بایسته حتما لباسشون حالا حداقل رنگ سیاه نباشه. حالا اگر ما فرصت داشتیم راجع به نقش رنگ سیاه صحبت می‌کردیم، اینکه در سیره اهل بیت علیهم السلام چادر به عنوان رنگ سیاه انتخاب شده به دلیل اینکه چادر تقریبا از تداخل هورمونی بین زن و مرد جلوگیری می‌کنه و این به اثبات هم رسیده. ولی بقیه پوشش معلم باید پوشش شاد و مطابق با رنگ های طبیعت باشه. بعد مسئله چهره نگار خارج شده بود. خب حالا کجا باید بریم؟ هی وقت قطع میشه؟ بعد از اون چهره معلم هست. عزیزان یکی از نکاتی که واقعا حالا من گفتم هر از گاهی به سیره پیامبر اشاره میکنم، مثلا شخصی اومد در خانه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم از حضرت میخواست سوال بپرسه، حضرت با تأخیر تشریف آوردن و بعد وقتی تشریف آوردن دم در فرمودن که ببخشید دیر اومدم، داشتم قیافمو مرتب میکردم، یعنی سر و وضعمو مرتب میکردم. این نشون میده یا مثلا بارها اصحاب پیامبر میگن که گاهی میدیدیم که پیامبر در حالی که مثلا آیات قرآن رو بر مردم تلاوت میکردن همطور داشتن مثلا اون حالا اون لباسی که پوشیده بودن رو تکون میدادن. یک بار از نزدیکانشون پرسیدیم، گفتن چون حضرت مقیدن هر روز لباسی که به تنشون میکنند رو بشورن و امروز شستن و مثلا در حالت که نم داشته اونو پوشیدن. حالا اینا چیزایی که بالاخره توی کتاب آداب تعلیم و تربیت تعریف آقای محمد باقر حجتی خیلی مبسوط و مفصل بیان شد. بعد چهره ظاهری معلم، صورت، یکی از کارهایی که معلم باید انجام بده عضلات صورتش، یعنی معلم باید خیلی راحت بتونه لبخند بزن، خیلی راحت. آقا امیرالمومنین میفرمان ما هرگز نشد حتی در میدان جنگ صورت پیامبر رو عبوس و اخمو ببینیم. وقتی در جنگ عرصه به ما تنگ میشد ما یه نگاه به چهره پیامبر که میداختیم که یه تبسم ملیحی همیشه به نبع حضرت بود در حقیقت قوت میگرفتیم. یکی از چیزایی که واقعا معلم باید به اونها مقید باشه اینه که چهرش بشاش و بانشات باشه و دائما یک لبخندی رو روی چهره خودش داشته باشه. خیلی راحت باید بتونه تعامل برقرار بکنه و اون تعامل در حقیقت اول با زبان تن هست. ما بعد از این که مثلا شما تصور بفرمایید توی یک اتاق نشستین، یک نفر بیاد در رو باز کنه و چهرش خیلی عبوس در هم، اخما در هم، بعد شما شروع کنه مثلا حتی برای شما جوک تعریف کنه، شما خندتون نمیگیره. چرا؟ چون در درجه اول اون زبان تنش شما رو به خودش جذب کرده که این چشه، چه مشکلی براش پیش اومده. یعنی زبان تن ما در درجه اول با متعلم ما و با دانش آموز ما صحبت میکنه. ما وقتی وارد کلاس میشیم قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم این چهره ما هست که به دانش آموز ما یا به دانشجوی ما پیام میده که ما چطور فردی هستیم با زبان تن. خب الان توی روش های آموزش امروز که میگن که به لحاظ جسمانی هم معلم توی کلاس باید فعال باشه، یعنی شیوه های فعال تدریس نباید این طور باشه که مثلا یه گوشه نشسته باشه و مثلا فقط یک مطالبی رو بیان بکنه و تمام بشه. تعامل چشمی بعد از تعامل بعد از اون لبخندی که باید، یعنی اینا واقعا فنونیه که ما باید تمرین بکنیم. وقتی ما سر کلاس داریم صحبت میکنیم، درس میدیم یا از دانش آموزمون درس میپرسیم یا به هر نحوی با او داریم صحبت میکنیم، حتما باید بتونیم با دانش آموزمون تماس چشمی برقرار بکنیم. نباید به بالا یا به پایین یا مثلا خیلی چشممون، باید حتما حتی به تک تک دانش آموزانمون ما باید نگاه بکنیم و تماس چشمی. حتی توی آداب معلمی گفته شده که معلم بایستی که با تک تک افراد، یعنی عدالت چشمی رو رعایت بکنه. اگر توجه معلم به یک قسمت کلاس باشه یا به تعداد افراد خاصی نگاه بکنه، شاید بقیه احساس بکنه. حرف عزیزم خب تا میاد دیگه روشن
چی روشن کنه.
خب این ممکنه که در بقیه افراد کلاس یک نوع احساسی ایجاد بکنه که شاید معلم مثلا انگار به ما علاقه نداره. من یادم میاد که یه زمانی توی مرکز مشاوره اداره کل آموزش پرورش کار میکردم، اونجا مشاور بودم. دانش آموزی رو مادرش آورده بودن پیش من به خاطر افسردگی، ارجاع داده شده بود به خاطر افسردگی. ضمن مصاحبه ای که با او داشتم به من گفتش که خانم هر وقت بغل دستیم، اون موقع نظام تو ابتدای نظام نمره‌ای بود، الان نظام توصیفیه، اون موقع نظام نمره‌ای بود، هر وقت بغل دستیم 20 میگیره، خانم من میخوام آتیش بگیرم. گفتم چرا عزیزم؟ نمرات خودتم که خوبه. گفت آخه میدونین خانم ما معمولا به کسایی که مثلا نمره 20 نمیگیرن خیلی نگاه نمیکنه. یعنی واقعا برای یک دانش آموز ابتدایی به خصوص نگاه کردن معلم یک نوع احترام و یک نوع توجه تلقی میشه. خب حرکت دست ها زمانی که ما داریم تدریس میکنیم، حتما باید این بحث زبان تن که ما حالا میخواییم هم ازش انشالله زود خارج بشیم، نبایستی که ما مثلا صحبتمون با دانش آموزمون یا با دانشجومون فقط مبتنی بر زبان باشه. بایستی که حتما دست های ما، بدن ما متناسب صحبتی که می کنیم بایستی که حرکاتی رو داشته باشن. این و به خصوص یکی از نکاتی که توی درس دادن خیلی ظریف و مهم هست اینه که لحن معلم هنگام صحبت کردن در تدریس نباید حتی اگر عصبانی هست عصبانیت او رو برسونه، نباید هیجانات خیلی شدیدی درش مشاهده بشه. البته تون صدایی یک نواخت و یک سان هم میتونه حالت خمودی و سستی در دانش آموز ما ایجاد بکنه، در کسی که ما با او ارتباط برقرار میکنیم. هر از گاهی معلم بایستی که بحث زبان تن نهایتاً اینه که هر از گاهی باید از پشت میزش بلند شه، دور کلاس چرخی بزنه، قدمی بزنه، تا آخر کلاس حتی یه سیری داشته باشه. چرا؟ چون که مثل این که دانش آموزان احساس میکنن این مدیریت معلم در تمام کلاس حکم فرما هست، وقتی که معلم در حین به خصوص تدریس قدم میزن. خب این بحث آرستگی ظاهری بحث خیلی مفصل و طولانی هست. من فقط تاکید میکنم لباس معلم نباید زیاد جلف باشه، ظاهر معلم زیاد نباید جلف باشه. شما حتی تو قوانین آموزش پرورش کشورهای غربی، من البته 5 تا کشور رو قوانینش رو توی این زمینه مطالعه کردم، مثلا تو آموزش پرورش آمریکا استفاده از زیورالات ظاهری، اون هم زیورالاتی که خیلی علنگ و دولنگ و نمیدونم اینا داره، برای معلم ممنوعه. یا لباس هایی که خیلی زننده و جلف باشه برای معلم ممنوعه. چرا میگن که چون بیش از آن که توجه دانش آموز رو به درس جلب بکنه، توجه دانش آموز به زیورالات و مثلا حالا ممکنه لباس های جلف معلم باشه. ضمن این که معلم بایستی آراستگی داشته باشه و به خصوص یه نکته ای که حالا شاید اینجا خیلی هم مناسب نباشه توی این بحث من بهش اشاره بکنم، ولی خب حالا توی پرانتزی اشاره خیلی کوتاهی دارم، واقعا معلم باید توجه داشته باشه که هیچ وقت در ارتباط با دانش آموز بدنش خدایی نکرده بو نده. این خیلی بوی انسان یکی از راه‌های بسیار مهم جذابیت اوست. در باسیره آقا رسول الله داریم که حضرت می‌فرمان من بیشترین پولم رو در طول عمرم هزینه خریدن عطر کردم و حتی عطر پیامبر رو دیگه مردم می‌شناختن. البته همون بوی عطر هم نباید خیلی زننده و تند باشه، ولی از اون طرف هم بدن معلم و باز آخرین تأکیدم برای لباس معلم اینه که حتما لباس معلم باید یه سازی رو برسونه، یعنی یا باید مثلا یک رنگ باشه یا رنگ های متضاد باشه، نه بعد رنگ هایی که هیچ نوع ارتباطی ندارن. توی شورای دبیران یه دبیرستان یه دفعه دعوت شدم برای سخنرانی، خانمی که جلو نشسته بودن که بعدا خودشون معرفی کردن مدرس متاسفانه معارف بودن، من یه لحظه نگاه کردم دیدم وای مقنعه ایشون مثلا اینقدر چمال است، حالا مقنعه سرمه ای، لباس قهوه ای و مثلا شلوار مشکی. ببینید این واقعا فرقی نمی کنه، ما وقتی خرید می کنیم می تونیم با توجه بیشتری خرید بکنیم، چون واقعا این اکاسش در ذهن دانش آموز خیلی مهمه. یعنی یکی از من الان حدود 30 سال هست که دیگه تو سال 31م تدریس میکنم، معمولا از دانشجویانم میپرسم که مثلا تو ذهنتون برجسته ترین معلم چه کسی بود، چون همه ما اگر به ناخودآگاه ذهنمون مراجعه بکنیم حتما معلمینی در ذهن ما نقش مؤثرتری دارن. تقریبا میتونم بگم 80% دانشجوها اشاره کردن که مثلا معلم فلان درسمون خیلی خوشپوش، خیلی منظم، خیلی مثلا نظیف و در این حال مثلا توی درس هم یک چنین ویژگی هایی داشتن. خب از این بحث ظاهر خارج بشیم، این زبان تن و نکته مهم آخرین نکته که میتونیم به عنوان جمع‌بندی بگیم، تو زبان تن حتما معلم باید با اعتماد به نفس وارد کلاس بشه. یعنی نباید وقتی وارد کلاس میشه، به خصوص معلمین تازه کار، این تمرین رو باید داشته باشن که وقتی وارد کلاس میشن به هیچ وجه نباید صداشون بلرزه، یا مثلا در موضع انفعالی در مقابل بعضی هم ممکنه شما وقتی وارد کلاس میشین مثلا یکی از دانش آموزان در حالت ناهنجاری باشه، یکشون ممکنه مثلا روی میز نشسته باشه، یکشون ممکنه پشتشو به شما کرده باشه و بی اعتناء به ورود شما اصلا انگار نه انگار، به قول بعضی از دوستان که میگن وارد کلاس میشن انگار نه انگار که معلم وارد شده. به هیچ وجه معلم نباید اجازه بده که در موضع انفعالی قرار بگیره، یعنی عکس العمل اون دانش آموز خاص واقع بشه و مثلا در بدو ورود به کلاس با اون دانش آموز خاص مثلا درگیر بشه که چرا شما پشتت از این طرفه، چرا ایستادی، چرا مثلا اعتنایی نداری. به هیچ وجه معلم باید با قدرت و با صلابت و با اعتماد به نفس و به خصوص این اعتماد به نفس باید در لحن و کلام معلم کاملا مشهود باشه. و خیلی جالبه که میدونید یکی از سنت های حسنه دین ما سلام کردنه. معلم باید و در دعاهای ماه مبارک رمضان از خدا میخواییم که خدایا به من کمک کن که داشته باشم افشا از سلام، یعنی سلام واضح و با صدای بلند که وقتی وارد کلاس میشم آقا امیران مومنین در نهج البلاغه میفرمان که چه بخیلن افرادی که یک حرفی که اینقدر میتونه برای افراد مؤثر باشه و در تعامل با اونها میتونه چقدر به ارتباط اونها کمک بکنه و خیلی هم کوتاهه. به نام سلام که نام خدا هم هست و پیام سلامتیه، چه بخیلن کسانی که در ارتباط با مردم از این کلمه استفاده نمی کنن. من معلم وقتی وارد کلاس میشم حتما با صدای بلند باید به بچه ها سلام بکنم. اصلا این صحبت هایی هم که میشه که مثلا سلام باید کوچکتر به بزرگتر باشه نمیدونم، اینا اصلا یک بحث کاملا من در آوردیه. پیامبر ما اونقدر در سلام کردن به مردم و حتی به بچه ها اصرار داشتن که حتی همراهان حضرت میفرمان که تو پیچ کوچه ها، چون کوچه های مدینه خیلی پیچ در پیچ بود، حضرت مثلا یکی دو سه متر مونده به پیچ کوچه با صدای بلند سلام میکردن و میفرمودن که ممکنه کسی در پیچ کوچه باشه و او موفق بشه به من زودتر سلام بکنه. و بعد حالا آقا امیرالمومنین میفرمان بخیل تر از اونها افرادی هستن که به دلایل خاصی دیگران بهشون سلام میکنن و اونها جواب سلام مردم رو نمیدن. خب بعد شد دوباره خب اگر ما توی این بحث من بخوام برای شما دیگه وارد جزئیات بشم، واقعا بحث های خیلی نازکتر از مو وجود داره که خیلی هم توی کلاس داری مؤثره، ولی دیگه من به اونها نمی پردازم. فقط پیام زبان تن و زبان کلام معلم در بدو ورود به کلاس باید رساننده مهربانی، ملایمت و صمیمیت و تسلط و حالت به اصطلاح اعتماد به نفس کامل و آرامش رو داشته باشه، چون بعد به ورود به کلاس در ادامه کلاس خیلی اهمیت داره. قسمت دومی که من میخوام روش بحث بکنم جذابیت و آراستگی درونی هست. عزیزان خب همه ما توی زندگی با چالش هایی روبرو هستیم، با مسائلی روبرو هستیم. قطعا من معلم هم این چالش ها و این به اصطلاح ناهمواری ها، سختی ها، پستی ها و بلندی های زندگی در زندگی من معلم هم ممکنه حالا با شدت بیشتری وجود داشته باشه. خب این خیلی مهمه واقعا. از کجا ما باید وارد این بحث بشیم؟ این بحث خیلی گسترده است. یکی ابعاد روحی روانی معلم رو در بر میگیره که واقعا یک معلم باید به بهداشت روانی خودش توجه ویژه‌ای داشته باشه، یعنی بایستی اون مهارت‌ها و فنونی که پیشگیری میکنه از آسیب‌های روانی حتما یک معلم باید از اونها استفاده بکنه. الان در دنیا مهارت‌های خیلی زیادی برای ایجاد بهداشت روانی و آرامش روحی روانی مطرح شده. ما باید در جریان این مهارت‌ها باشیم. دین مبین ما هم، حالا من خودم تا اونجایی که مطالعه داشتم و بالاخره پژوهش کردم تو بعضی از آثار و منابع دینی و به خصوص در قرآن و نهج البلاغه مسائل زیادی رو خوشبختانه دست پیدا کردم و خب برای بعضی از کنفرانس ها هم فرستادم. ایجاد آرامش روانی در خود شخص کار نسبتاً سختی هست. چرا؟ چون ما متاسفانه خیلی افراد معتقد به پیشگیری نیستیم. همه ما متاسفانه خیلی وقتا مسائل رو میذاریم تلمبار بشه و بعد میریم سراغ درمانه. ولی واقعا در بحث بهداشت روانی بایستی حتما ما باید از پیشگیری استفاده بکنه. متاسفانه الان که نه، ولی چند سال قبل که از دوستان من پژوهشی رو انجام دادن در استان اصفهان، یعنی در شهر اصفهان و شهرستان‌های اطراف، که بعد اون پژوهش رو هم اجازه ندادن نتایجش اعلام عمومی بشه، یعنی جزء اسرار آموزش پرورش قرار گرفت این، ولی تقریبا پژوهش این دوست ما خانم بختیارپور که الان دیگه بازنشسته شدن، ایشون پژوهش ایشون در استان اصفهان نشون میداد که حدود 40% از معلمین در مقاطع متفاوت گرفتار ناراحتی ها و مشکلات و اختلالات روحی روانی از جمله اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، استرس های شدید و بعضن وسواس فکری و وسواس عملی هستن. در صده بسیار ضعیفی، یه چیز حدود یادم نمیاد ولی 5-7% هم متاسفانه اختلالات سایکوز داشتن که دیگه اونا اختلالات و اختلالات شخصیتی، ولی اختلالات نوروتیک خیلی زیاد بود. ما الان میتونیم اینجا برای شما توصیه هایی رو داشته باشیم برای اینکه چطور یک معلم میتونه بهداشت روانی خودش رو در آموزش حفظ بکنه. اول اینکه نگاه ما به معلمی یک نگاه بسیار مهمه. واقعا من شخصا اگر یک بار دیگه فرصت انتخاب پیدا بکنم باز هم آموزش پرورش رو انتخاب خواهم کرد. یعنی واقعا به کسوت معلمی خیلی معتقد هستم، چون که واقعا وقتی که ما وارد میشیم توی احادیث و روایات، اگر فردی یک کلمه، فقط یک کلمه به فرد دیگه آموزش بده و او رو در حد یک کلمه از جهل نجات بده، تمام موجودات جهان برای او طلب آموزش و دعا میکنن. این نگاه به معلمی خیلی مهمه. درسته که در ازای معلمی بالاخره به ما پولی پرداخت میشه، ولی واقعا طرف حساب معلم خدای تبارک و تعالی است. خود خدا معلم، پیامبرانش رو، اینا واقعا شعار نیست عزیزان که من خدمت شما میگم، چون هرچی که نگاه ما وسعت بیشتری پیدا بکنه برای اون حرفه‌ای که خدا نصیب ما کرده و واقعا معتقدم که خدا همه کس رو برای این حرفه انتخاب نمی‌کنه، هرچی دیده ما وسیع تر باشه، این درآمدی هم که ناشی از بالاخره ظاهری به ما میدن انشاءالله برکت بیشتری پیدا میکنه. حالا باز من نمیخوام به یه سری آمار دیگه هم اشاره بکنم که شما اگر یک آمار سرانگشتی در کشور خودم با همه معضلات و مشکلاتش بیاندازید، تو دانشگاه های مهم کشور تقریبا 28-30% دانشجویان اون دانشگاه ها تو رشته پزشکی، غیر پزشکی، در رشته های مهندسی و رشته های سطح بالا و دانشگاه های خوب فرزندان فرهنگیان هستند، به خصوص فرهنگیانی که پدر و مادر فرهنگی هستند. و اینها که از اینه که واقعا این پول معلمی میتونه و الحمدلله در خانواده های فرهنگیان آمار اختلالات روحی روانی و انحرافات اخلاقی که الان و اعتیاد و اینها توی خانواده های فرهنگی بسیار پایین تر از حتی بعضی از مشاغل دیگه هست. خب این نشان میده که خدای تبارک و تعالی واقعا به این حرفه نظر داره و نگاه ما به معلمی اولین پله آرامش ماست. دوم این که واقعا این که ما چه نگاهی به دانش آموزانمون داشته باشیم. یک کلمه ای در روانشناسی تربیتی آقای دکتر حسین لطف‌آبادی، ایشون یک کلمه ای که البته ایشون تجربیات خیلی قشنگی اول این کتاب مطرح میکنن و من توصیه میکنم حتما مقدمه این کتاب رو بخونه آقای دکتر لطف‌آبادی. روانشناسی تربیتی. ایشون یکی از روانشناسان بسیار خوبه کشور ما هستن که دیدگاه های دینی خیلی خوبی هم دارن. البته ایشون میگن که من واقعا حالا میگن نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، میگن که مفهوم معلمی رو من در دوره دکترا در کشور سوئیس واقعا درک کردم با نحوه برخوردی که استاد من با من داشت توی، حالا من دیگه به این نمیخوام بپردازم. یه اصطلاحی رو ایشون مطرح میکنن، یه اصطلاح یونانی تو کتابشون به نام پداگوژی تدریس. پداگوژی تدریس یعنی دیدی که معلم قبل از ورود به کلاس نسبت به دانش آموزان خودش داره. میگه اگر که این اصطلاح، میگه اگر معلم قبل از اینکه وارد کلاس بشه با خودش بگه که خودگویی، همه ما خودگویی داریم، اکثر ما خودگویی زیاد داریم، وای چقدر خوب الان یک ساعت ها نمیرم تو کلاس با بچه ها میگیم میشنویم، من یاد میگیرم اونها یاد میگیرن، چقدر عالی، چه ساعت خیلی خوبی، مثلا با خودش یه چنین خودگویی داشته باشه، وقتی وارد کلاس میشه انگار کلاس به نحوی تسلیم او میشه و با او راه میاد. ولی اگر معلم قبل از ورود به کلاس بگه که او حالا با این دانش آموزان و با این خدا به خیر بکنه دو، نمیدونم واقعا بدبختی از این بالاتر نیسته، حالا چجوری یک ساعت و نیم رو تمام بکنیم و اینها، میگه این خودگویی های منفی رو که فرد داره، که البته ایشون میگن تو این زمین هم پژوهش هایی هم انجام گرفته، انگار واقعا کلاس نسبت به این معلم سر تسلیم نداره، کلاس این معلم شلوغه، در هم بر همه اونطور که باید و شاید به برنامه ها و اهداف آموزشی خودش نمیرسه. پس این تقویت نگرش ما نسبت به کسانی که با اونها ارتباط داریم. الان عزیزان من بعضن مثلا از همکاران خودم میشنوم یا از بعضی از معلمین آموزش پرورش یا مدیران یا نمیدونم اینها که وای نسل جدید که دیگه خیلی نگو، نسل خیلی بدی هستن و نسل، میگم واقعا کلمه بد رو استفاده نکنید، بگیم که بله نسل سختی هن به دلیل اینکه ممکنه مثلا بهره هوشی بالایی دارن تو خانواده ها، تک فرزندن، نسل سختی هن ولی نسل بدی نیستن. نسل سخت به ما یاد میده که ما بریم سراغ مهارت های جدیدتر، بینش وسیعتر، خودمون رو مجهز بکنیم. ماه مبارک رمضان توی جلسه ای از همکاران گفتم خدمتشون، گفتم که مثلا ما وقتی به همون میگن که امر به معروف بکنین، لحنتون ملایم باشه، فکر میکنیم که یعنی مثلا امر به معروف یعنی که مثلا من بخندم یه حرف رو به فرد بزنم، بله اون ملایمت خنده آرامش هست، ولی بحث مهمتر اینه که من مجهز باشم به سوال ها و به چیزهایی که نسل جدید از من دارن، یعنی ذهن خود من اینقدر استدلالی باشه، اینقدر تو مسائل ارزشی واقعا کند و کاف کرده باشه، که گاهی استادی ما داشتیم ایشون میگفتن که شما باید تصور کنید وقتی مثلا میخواییم با نسل جوان یا نسل نوجوان راجع به ارزش ها صحبت کنیم، بعد فکر کنیم مثلا رفتیم تو کشور انگلستان، هیچ کس اونجا طرفدار شما نیست و شما میخواییم دینتون اونجا تبلیغ کنید، چجور باید ذهن اونها رو قانع کنید راجع به مثلا مسائل ارزش، اگر واقعا معتقدید، اگر واقعا معتقدید. حالا ببینید عزیزان، ما به عنوان معلم با نسل سختی ممکنه سر و کار داشته باشیم. خب این میطلبد قضاوت بد نباید بکنیم، این میطلبد که ما مطالعه بیشتری داشته باشیم، پژوهش بیشتری داشته باشیم، کارگاه‌های بیشتری شرکت بکنیم، از معلمین مجرب بیشتری استفاده بکنیم. یعنی اتفاقا این به ما کمک میکنه که ما حوزه نگرش و بینش خودمون رو وسیع‌تر بکنیم و این خودش به ما آرامش میده. لذا در از دیدگاه قرآن یک معلم باید دائما در حال آموختن باشه. شما عزیزان یک دفعه انشاءالله این سوره کهف رو تقسیم بندی بکنید، چون چند تا داستان خیلی قشنگ توی این سوره خدای تبارک و تعالی بیان فرموده. هدف خدا هم از بیان قصه این نیست که حالا صفحات کتابش رو پر بکنه مثل خیلی از رمان ها، بلکه هدف خدای تبارک و تعالی اینه که بسیاری از مسائل انسانی رو در قالب قصه برای ما تبیین بکنه. ببینید جناب موسی علی نبینا و علیه السلام یک پیامبرن از جانب خدا، ولی از خدای تبارک و تعالی طلبشون چیه؟ خدایا یک کسی رو سر راه من قرار بده که علمنا رشدا، که به من رشد من رو تعلیم بده. با اینکه ایشون از جانب خدای تبارک و تعالی الواح و کتیبه ها براشون اومده و در حقیقت با این حال از خدا میخوان که خدای یک معلم برای من قرار بده، که خدای تبارک و تعالی ایشون رو در این مسیر با حضرت خضر که پیامبر زنده هم هستن الان آشنا میکنه. پس یه معلم باید دائما در حال آموزش و پژوهش باشه. حالا نه اینکه پژوهش هاش حتما تو مجله علمی پژوهشی چاپ بشه که اون بسیار خوبه، یا مثلا توی مجله ها چاپ بشه، نه، حتی اگر چاپ هم نشه دائما باید نگرش و بینش خودش رو بازسازی بکنه. این به معلم آرامش میده، این اعتماد به نفس معلم رو بالا میبره. نکته بعدی اینه که ما هر نوع مشکلی توی زندگیمون داریم، الان مثلا من خدای نکرده شب تو خونمون اختلاف افتاده، مثلا یه مشکلی با نوجوانم پیدا کردم، وقتی وارد کلاس میشم باید تمام مسائل خانواده و تمام مسائل بیرون از کلاس رو پشت در کلاس بذارم و وارد کلاس بشم. اصلا اجازه ندارم که حالا چون اعصابم خورده و ناراحتم و اینها، این رو خدای نکرده توی کلاس بخوام، چون مسائل عاطفی، من گاهی به بعد دانشجویان عزیزم سر کلاس میگم مسائل عاطفی مثل ویروسه، بدون اینکه ما بخوایم رو افراد مقابلمون اثر میذاره. یه زمانی یکی از دوستان من میگفتن که امین چند سال پیش دخترم رو بردم توی یک دبستانی که حالا نسبتا معروفم بود، بعد از ماه اول دیدم که سر یک مسئله ریاضی میخواستم یاد دخترم بدم، دمه توجه نمی کنه، کلاس سوم ابتدایی، دعواش کردم که چرا گوش نمیدی و اینا، یه دفعه دم حق زد زیر گریه و گفت ماما من اصلا دوست ندارم توی این مدرسه برم، و شروع کرد چقدر اشتباه کردیم اسم من اینجا نوشته. گفتم چرا؟ گفت که معلممون امروز تو کلاس همچی زد تو صورت بغل دستیم، و بعدم بهش گفت دفعه بعدم اگر یه چنین کار کرده همچی میزنم که از این شیشه پرچی بیرون. بعد گفت که من با خودم گفتم، چون از دوستان روانشناسم هست، گفتم برم ببینم واقعا ایشون یه چنین صحبتی هست و اینا. رفتم، اتفاقا ساعت ورزششون بود، بعد معلمم روی صندلی نشسته بود و رفتم سلام علیکم. اصلا تو بدو ارتباط با ایشون من متوجه شدم که چقدر ایشون میزانه افسردگیش بالاست، اصلا هم تو که حرف میزنه نوع صداش چقدر غم انگیزه. اومدم تو دفتر مدرسه به مدیر مدرسه گفتم خانم این اتفاق افتاده، ایشون هم که من الان رفتم باهاشون. گفت بله، ایشون پسرشون چند وقتیه که ترکشون کرده و رفته و نمیدونم اینها. و خب حالا وقتی که یک کسی با یک چنین معضلی روبرو هست، واقعا اینو نباید ما به عنوان معلم کلاس سوم گفتم. ایشون گفت، من به مدیر گفتم خب شما ایشونو موقتا تا این افسردگی رو دارن بذارینشون مثلا تو کارهای دفتری، بذارینشون تو کارهایی که با بچه ها ارتباط ندارن، چون خود به خود افسردگی ایشون رو رفتارشون اثر میذاره و رو دانش آموز ارتباطشون با دانش آموزانشون قطع میکنه. عزیزان ما تو کلاس باید با چرا من واقعا همیشه تو کلاس به دانشجویان خودم میدونم زیاد اهل تذکر و دعوا کردن اینها نیستم، دوست نمیدارم، با بچه های خودم هم نیستم، ولی واقعا بهشون میگم که اگر تو کلاس من زیاد لفظ زیادم میگم، چون بعضی وقتا ضروریه، ولی زیاد از موبایل استفاده کردین، من فقط شما رو مشخصتون میکنم، نمره مشارکت کلاسی بهتون نمیدم. چرا؟ چون توجه بیش از حد شما به موبایل تعامل من و شما رو قطع میکنه. معلم باید با دانش آموزان و دانشجویانش تعامل متقابل داشته باشه. دیگه گذشت دوره ای که معلم به قول جان دیویی معلم منبع همه چیز میداند و دانش آموز هیچ چیز نمیداند، پس معلم شروع کنه یک طرف همینطور صحبت بکنه و همینطور دانش آموزم گوش بده. نه، الان اینطور نیست. الان اصل تعامل در آموزشه. یعنی ممکنه بسیاری از نکته های علمی رو من از دانش آموزم یا از دانشجوم ممکنه یاد بگیرم، پس باید تعامل آموزشی باشه. حالا چیزی که مانع تعامل آموزشی من میشه، یکی بحث افسردگی معلمه. معلمین مرتب باید خودشون رو ببینید، ما افسردگی اختلالی هست که همه ما زمان اون رو تجربه میکنیم، ولی یه میزان محدوده. همه ما یه زمانهای قم، حالت غم داریم، ناراحتیم، دلمون میگیره، دلمون خواهد یه گوشه‌ای باشه. خب ولی اگر افسردگی از یه حدی گذشت، این دیگه اصلا این دید منو عوض میکنه نسبت به دانش آموزم، منفی بین میشم به آیندم، به موقعیتم، اصلا نمیتونم یه انسان مثبت اثر آفرین باشم. خب حالا راه های پیشگیری از افسردگی چیه؟ من فقط راه های کلیشو میگم. راه های پیشگیری از افسردگی اینه که شما حتما تو مواد غذایی که روزانه استفاده میکنین، از مواد سروتونین دار، حتما سروتونین یک ماده ضد افسردگیه که در مواد غذایی مثل موز، خرما، بادام درختی، نان سبوسدار، سیب، کشمش و انگور، توی این هفت ماده غذایی و عسل مقدار خیلی زیادی سروتونین وجود داره. حتما باید در برنامه روزانه ما یکی دو سه تا از این، به خصوص سیب که میگن آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. سیب خیلی خاصیت ضد افسردگیش بالاست. بادام درختی، کشمش، خرما، عسل، سیب، موز و نان سبوسدار و عسل. و نکته دیگه اینه که عزیزان، ما یه سری غددی داریم بهش میگن غدد فوق کلیوی. این غدد فوق کلیوی منبع تولید سروتونینه، ولی خدای تبارک و تعالی اینا رو جوری قرار داده که فرد حتما باید تحرک ورزشی داشته باشه تا اینا سروتونین تولید بکنن. لذا در مقاله های مقابله با افسردگی، کنترل افسردگی، نوشتن هر فردی در طول هفته 3 ساعت، حالا یا 6.5 ساعت یا 3 تا 1 ساعت یا 3 ساعت پشت سر هم، یا باید پیاده روی داشته باشه یا کوه پیمایی داشته باشه یا در یک محیط طبیعی یه سری تحرکات ورزشی داشته باشه یا سالن ورزشی بره، تا این قدرت خودشون به کار بیفتن و سروتونین تولید بکنن. دیگه این که افرادی که میخوان واقعا افسردگی، من چقدر دیگه
بخش خیلی هم سوال
باشه چکار کنم؟ آخه یه بحث خیلی گسترده،
خیلی قشنگی
میدم واقعا من بکشم خودم و تو 2 ساعت میتونم. خب و ارتباط های معنوی، خود معنوی. عزیزان ما یک خودی در درونمون داریم به نام خود معنوی. این خود معنوی، حالا قدیمی ها، من یه زمانی هنوزم هستم، ارتباط خیلی زیاده با کتاب های علامه حسنزاده داشتم که علامه ذوالفنون به ایشون میگفتن و واقعا در علوم زیادی ایشون میفرمودن که نمیتواند کسی واقعا غم و اندوه رو از خودش دور کنه، مگر اینکه دوتا نفس عمیق سحرها بکشه، سحرها قبل از اذان صبح. حالا اون بحث خواب هم که یک بحث بسیار مهمه، من گاهی که بحث میشه میگن که تهاجم فرهنگی، میگم مهمترین بحث تهاجم فرهنگی اینه که خواب نسل جوان ما رو به هم زده. ببینید عزیزان، من حالا نکات بهداشت روانی رو هم تا اونجایی که میتونم به خصوص مسائل در دسترس رو براتون باید بگم. هورمونی در بدن ما ترشح میشه به نام ملاتونین. ببینید شما تو قرآن میبینید که قرآن میفرماد و جعلنا اللیل سکنا، ما شب رو برای سکونت و آرامش قرار دادیم. یکی از دوستان ما که دکترای روانشناسی بالینشون رو از آمریکا گرفتن، رو تأثیر نظم خواب بر آرامش روحی روانی، تزشون، تز دکتراشون راجع به همینه و خیلی هم استفاده کرد، من از این کتاب استفاده کردم. ایشون میگن که این هورمون فقط در طول 24 ساعت ساعت 10 شب تا 4 صبح ترشح میشه. همین، یعنی شما اگر این 6 ساعت رو نخوابین، و این هورمون کارش ترمیم فرسایش روحی و فرسایش جسمانیه، یعنی شما خسته که میشین وقتی میخوابین این هورمون ترشح میشه، خستگی شما برطرف میشه. حالا اگه شما این ساعت رو نخوابیدین و روز 8 ساعت خوابیدین، ابدا این هورمون ترشح نمیشه. لذا شما تو زمان عامیانه میشنوین افراد مثلا شب که بی خوابی میکشن، میگن که خب روزم هرچی بخوابیم آخرش خواب شب یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. از واقعا شیوه های مقابله با افسردگی نظم، وقت شما متاسفانه میبینید که ما تمام تکنولوژیمون از دنیای غرب داره میاد، متاسفانه، از این نظر که خب به هر حال اونا استفاده بیشتری تو این زمینه ها میکنن، ولی اونا فرهنگ استفادش هم دارن. حالا من از افرادی که هستم، شما الان اگر که انشاءالله تشریف میبرین فرانسه، ساعت 10 شب هیچ چراغی دیگه تو خیابون روشن نیست. واقعا تو بعضی از کشورها من دیدم سکوت. حالا خواهر من مدت 2 ماهی که تشریف بردن آلمان، اتفاقا تو حاشیه شهرم هستن، ولی میگه تو متن شهرم که بیاین ساعت 10 شب خیلی معدود ماشین رفت و آمد دارن، ولی عوضش تاریک و روشن، همه بیدارن رو به صبح، همه چهار حالا دو چرخ هم استفاده میکنم.
یه ساعت بیولوژیک اصلا جایی تفریح، من تو کتاب روانشناسی دیدم میگن، میگن که نه من ساعت بیولوژیک هم اینه، یعنی بدن خود.
بله، بدن ببینید یه ساعت درونی داره که فطرت هم کوک شده. شما بچه هایی که تازه به دنیا میانده ببینید کی میخوابن کی بیدار میشن. معمولا بچه های شیرخواده سهر برای چیز شیر خوردن و تعویض و اینا بیدار میشن، ولی حالا اینکه پیامبر میفرماید کل مولود یولد و علی فطره، همه بچه ها بر اساس فطرت میان، بعد این پدر و مادرن که اونو عوض میکنن، بعد این ساعت بیولوژیک قابل تغییره. یعنی شما اگه این ساعت مثلا مدتی 6 ماه پشت سر هم شما این ساعت نخوابین، دیگه ساعت بیولوژیک بدن شما برعکس میشه. الان این ساعت بیولوژیک 80% نوجوانان ما روی ساعت 3 بعد از نصف شب تا 11 صبح، ولی خب میبینید که خیلی هاشون هم خلق ندارن. خلاصه این بحث خواب و بیداری در و قرآن هم میفرماد و صبح اذا تنفس، صبح مال نفس کشیدنه، مال تمدیده به اصطلاح حالا آرامشه. خب استراب هم باز همینه، یعنی استراب هم همه ما استراب رو تجربه کردیم، ولی استرابه که در حد اختلال روحی روانی باشه اینه که فرد دائما یک نگرانی مبهم داره، همش دلش شور میزنه، منتظر یک خبر بده. یه تفاوت، یک نکته، یه نشانه اساسی برای افسردگی اینه که معمولا افراد افسرده سر شب که میشه مثلا ساعت 8 و 9 یه حالت چرتی پیدا میکنن، خانواده هاشون میگن که مثل معتاد میمونن، بعد اینا یه حالت چرتی پیدا میکنن، بی‌حوصلگی، اینا پناه میبرن به یه تنهایی و بعد میخوابن، بعد ساعت مثلا یکی بعد از نصف شب از خواب میپرن بالا و دیگه خوابشون نمیبره. این علامت مهم افسردگی. علامت مهم استراب دو تا چیز تو خواب، یکی اینکه فرد خیلی خسته است میره تو رخت خواب ولی خوابش نمیبره، هی غلط میزنه خوابش نمیبره، و وقتی هم خوابش میبره معمولا پشت سر هم ما بعضی از مراجعینمون بهمون میان میگن مثل فیلم سینمایی خواب میبینه، یعنی اینقدر خواب میبینه که صبح که بیدار میشه اصلا بدنش خسته است، کوفته. یه فرد افسرده خواب زیاد نمیبینه ولی اون میزانی که خواب میبینه محتوای خوابش منفیه، خواب این چقدر سر به سر سر به سر ما میذاره دید آبه این من یه وقت دایی پسرم زن میزنه تصویرها
اگه قطع کنی صداشون هست.
خب عزیزان صدا هست؟ صدا قطع شد. خب خانم قنبری عزیزم صدا هست، شما که پیام دادی صدا
قدیری
خانم خب صدا نیست.
خانم
من که پس حواسی ماشی چند دقیقه مرتبه من سوال داشتم. بچه. یا من برای
تنم بایی بیدم. این قدیم مطلب گست کرده است که من همچه بخوام مثل شما. خیلی مشنگه. ما از ساعتی یک تو با من میخوام. هر چند زنی بزن بخوام بیام بیرونش. به حالا نفرد نفسی. یا اون کار که. خانم بکتب که همه
چطور؟ سلام خانم دکتر. حال خوبه؟ سلام. من پسرم رو ندیدم هم تلفن میزنه برای که بسکی
تصویری نمیتونید
بسکی قطع بس بعض وقت یه عکس هایی میزنه برای ما هم مثلا یه عکس هایی میزنه چرا همچنین